فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بإحترام روز شهادت مولایمون شیخ الائمه امام بحق حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه تیمونن و تبرکن حدیثی رو از اون بزرگوار محضر شما در این صبح علی طلوع شهادت تقدیم خواهم کرد. سالهاست من این حدیث رو شنیدم، یادداشت کردم، داشتم، روش فکر کردم و موفق به عمل به او هم نمیشوم. این چنین هم نبوده که فراموش بکنم این حدیث رو، اما خیلی حدیث سختی است. شاید از اون احادیثی است که آدم بعدش قصهش میگیره. خب ما کجاییم و اندیشه اهل بیت کجا نسبت به این شیعیانشون و دوستانشون؟ انسان اصلا متحیر میشه با بعضی از این روایات، انگار که ما خودمون یک دین دیگری داریم. دیدید که وقتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور بفرمایند، مردم میگن یعتی به دین جدید، یعنی آقا اصلا یه دین جدیدی آورده. واقعا این چنین نیست که حضرت یک حکم جدیدی اختراع بفرمایند، گرچه او شارع هست و میتواند، او این ولایت رو داره. ائمه دارای ولایت تشریعی هستند به نحو کلیش، دارای ولایت تکوینی هستند به نحو کلیش، دیگران در اثر بندگی خدا یا سایر امور بخشی از این ولایت رو میتوانند داخل بشه، اما کلیش اونم الهیه فقط حضرات ائمه معصومین هستند. نه، حقیقت دین رو مشخص میکنه. یاد معلوم میشه کی مسلمانه، کی نیست، کی شیعه است، کی شیعه نیست. در همین کتاب عقاید مظفر اون موقع طلبه ها یکی از آثاری که میخوندن در بحث عقاید، عقاید مرحوم مظفر بود، علامه مظفر که اتفاقا محضر مرحوم آیت الله عظمی سریه های قاضی رو هم در کرده، مرد هم در علمیات هم در عملیات فوق‌العاده بوده. ایشون در این کتابش روایت ورده، البته بقیه جا هم هست، ما چون از اینجا شنیدیم ادب اقتضا میکنه از اون مستر اولیه که شنیدی بیان بکنی، خواندی بیان بکنی. میگه کسی آمد خدمت حضرت امام باقر علیه السلام، گفت آقا ما از شیعیان شما هستیم در فلان بلاد. فرمود ای شما شیعیان مایی در فلان بلاد؟ خب حضرت یه گزارشی میخواد دریافت بکنه. فرمود طوری هست که اگر برادرتون چیزی نیاز داشت از کیسه برادرش ورداره؟ فرمود آقا همینطوری بدونی که بگو بله انگار که مال خودشه. فرمود نه آقا اینطوری که نیست، یعنی اگر اینطور کاری صورت بگیره می آقای دزدی کردی، چرا بدون اجازه؟ فرمود فلیس من شیعتنا، شما پس یگانه نیستید با هم دیگه. حالا حساب کنید این روح در همه مؤمنین جاری و ساری بشود. حالا بگذاریم برم سر حدیث که یه خورده اول صبحی اعصابتون رو خورد کنم، بعد نیست آدم گاهی اعصابش برای دینش به هم بریزه. اعصابمون برای هر چیزی به هم میریزه الا دینمون، برای هر چیزی به هم میریزه الا عقب افتادگیمون. بد نیست امروز رسما با این روایت با قلتک روی ذهن مبارک شما خواهیم رفت. این مقدمه اول. مقدمه دوم، روایت رو کی نقل میکنه؟ جناب معلب نخونعیس، معلب نخونعیس کوفی. معلب نخونعیس از اصحاب سر اهل بیت بوده، به طور خصوص وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. بسیار انسان برجسته ای بوده و جزء اولیاء الله برمیشمارند جناب معلب بن خنیس رو. روایاتی هم که نقل میکنه تومنی $10,000 فعلا به نرخ امروز فرقشه با چیزایی که دیگران نقل میکنن. خیلی عموما یک بو و سبقه معرفتی داره، مثل روایاتی که جناب سلمان نقل میکنه، جناب ابو حمزه سمالی نقل میکنه، لطبات خاص. معلا چنین کسی بوده. امام هم او رو دوست می داشت، او هم واله و شیدای امام بود، عاشق بود. فقط اینکه حالا بیاد چیزی یاد بگیره و بره و مصرف کننده باشه و اینها فقط نبوده، عاشق بوده. وقتی هم به جرم هویدا کردن اسرار و به جرم ارادت امام صادق علیه السلام دستگیرش کردن و اعدامش کردن، امام گریست در مرگ او. گفتن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. ایشون به مثل جناب میثم تمار واقعا این ویژگی رو داشته، اسرار رو هم بیان می کرده. حالا رو این وادی نمیخوایم بریم. وقتی هم که از دنیا رفت، یعنی اعدامش کردن، امام صادق علیه السلام قاتلش رو نفرین کرد. اونی هم که حکم رو اجرا کرده بود، امام قصاص رو هم بر او جاری کرد، یعنی به داوود حاکم شهر، شهر نه شهر، گفت کی اینو کشته؟ تو کشتی؟ گفت نه فلانی، اونو بیاری، اونو قصاص کرد. حضرت داوود رو نفرین کرد، همون شب به مرضی دچار شد، فردا به درک واصل شد. ائمه کم قدم در وادی نفرین این چنینی میگذاشتن، اما خاطر معلا خیلی مهم بود. معلا ابن خنیس پولدار بود، سرمایه دار، خیلی هم فراوان، یعنی شاید بشه گفت نفر اول بود در اون دوران و در اون شهر. و کارش هم این بود که نیازهای ظاهری و مادی خانواده حضرت رو تأمین میکرد، کار بایی بود. لذا امام هم به داوود گفت، گفت این کشتی که کارهای ما رو هم انجام میداد، اموال زیادی داشت. آقا مثلا چی الان زندگی ظاهری احتیاج داره؟ میگه آقا من در خدمت شما هستم، ما هرچه داریم از شما داریم. رندی هم به خرج داد، رو چوبه دار فریاد زد که هرچی من مال و اموال مونده به جام، همه اینا متعلق به امام صادق، فردا کسی ادعا نکنه، همه رو بخشید به حسب ظاهر به امام صادق علیه السلام. و الا در کافی شریف داریم که همه عوالم زمین، همه اینها ملک تلق امام زمان هست، اما قواعد عالم رو داریم عرض میکنیم. وقت امام این روایت رو به معلم خنیس میگه، از معلم خنیس هم میترسه که این عمل نکنه. وا مصیبت تو بر ما. معلا ازش سوال کرد، یبن رسول الله ما حق المؤمن علی المؤمن، آقا حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ ما چه حقوقی به گردن هم دیگه داریم؟ حضرت فرمودن قال له سبع حقوق واجبات ما من خن حق الا و هو علیه واجبون، ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته ولم یکن لله فیه من نصیب. پناه بر خدا. گو آقا حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ فرمود که حق مؤمن بر مؤمن 7 چیز هست. تازه اینا بر ما واجب هست که باید اینا رو انجام بدیم. فرض بر همه ما. من میترسم که تو یکیش رو هم ضایع بکنی، عمل نکنی به این چیزا. که اگر چنین بشه، شما یکی از این حقوق رو یا اینها رو ادا نکنی و ضایع بکنی، خرج من ولایت الله، از ولایت الله خارج شدی، و طاعته، هم از ولایت خدا هم از طاعت خدا خارج شدی. بازم فرق بین باز ولایت و طاعت پروردگار، جمع دوتاش کماله. بعد میگه این از خدای متعال هم نصیبی نخواهد داشت، از بندگی خدای متعال، کسی که این حقوق رو ضایع بکند، عمل نکنه. ضایع بکنه یعنی عمل نکنه. الله اکبر. حالا معلا چی جواب داد؟ گفت قلت له جعلت فداک و ماهیه، قربونت دارم، جونم به قربونت. جعلت فداک معنا چینه؟ قربونت دارم، فدات شم. حالا اینا چی هست این حقوق؟ قال یا معلا انی علیک شفیق اخاف ان تزیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. میگه معلا من
دلسوز تو هستم.
گاهی دلسوزی در عطاست، گاهی دلسوزی در مانع بودن هست. کسی مریضه، شما اگه چیزی بهش بدی دلسوزی نیست، براش ضرر داره. امام از همه این عبارات و شؤونی که امام داره نسبت به دوسته، شفیق رو جدا میکنه. شفیق یعنی دلسوز، رفیق یعنی مدارا میکنه. امام داره که الامام هو انیس رفیق شفیق، ویژگی اینطوری داره. فرق رفیق با شفیق اینه، شما میرید کوهنوردی، میرید مسیر پیاده روی، تو سرحالی، ورزشکاری، جوانی، رفیقت نه، این چنین نیست، تو رفق و مدارا میکنی، آرام آرام میری، با این مدارا کنی تا برسی. شفیق چیه؟ گاهی کولش میکنی، عرقش پاک میکنی، آب بش میدی، دلسوزی براش. میگه معلا انی علیک شفیق، من بر تو دلسوزم، شفیقم، اخاف ان تضیع، میترسم این رو ضایع کنی. ولا تحفظ ولا تعلم ولا تعمل، من میترسم که تو محافظت بر اینا نکنی. و تعلم ولا تعمل، و اینا رو فقط یاد بگیری و عمل نکنی، چون علم برای عمل است. در حدیث شریف عنوان بصری هم هست، میخوای چیزی رو یاد بگیری، علم رو بیاموز برای عمل کردن به، نه برای امتحان کردن. حالا معلا چی جواب داد؟ خیلی آتش داشته، عاشقم بوده. قال قلت له لا قوه الا بالله، لنگ انداخت. گفتم آقا هیچ قوه، هیچ حرکتی نیست مگر خدا، یعنی توفیق عمل به این را از خدا میخوام. زود نگفت آقا چشم، به روی چشم حتما عمل میکنم. توپ رو انداخت تو زمین خدا، دیگه همه چی با خداست، یعنی امید دارم که خدا به من این توفیق رو بده. حالا امام فرمود چی؟ قال ایسر حق منها، سبکترین این حقوق رو من برات میگم. حالا که اینطور گفتی منم برات دلسوزم، نمیخوام چیزی یادت بدم نتونست باشی عمل کنی، وزر و بالت بشه. اما حالا که اینطور گفتی من سبکترین و راحت ترینش رو به تو میگم. یک، ان تحب له ما تحب لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك. همین ترجمه روانی که از بچگی یاد ما دادن، فقط یاد ما دادن. اون چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چه برای خودت کراهت داری میپسندی برای دیگران هم نپسند. بعضی از این مستشرقین گفتن اگر اسلام هیچی نداشت جز این، چون عبارت اولش حدیث نبوی هم هست، جز این حدیث میتونستن عالم رو تحت سیطره خودش قرار بدن. اعترافات ذیل این حدیث شریف هست. میگه اون چه برای خودت دوست داری برای اونم دوست بدار، اون چه برای خودت هم دوست نداری، کراهت داری، برای اونم همین کار رو انجام بده. والحق الثانی ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره. میگه اجتناب کن، بپرهیز از این که رفیقت رو عصبانی کنی. عصبانی کردن رفیق یک جا جایزه، دونم توی عمرت. اگر میخوای کسی رو به عنوان رفیق گرمابه و گلستانت انتخاب بکنی، چند بار عصبانیش بکن. ببین تو عصبانیت چی میشه؟ از مدار انصاف و حق خارج میشه یا نه؟ باز به تو میپیونده یا نه؟ ول میکنه میره پی کارش. هر چی میگه، آخه بعضی وقتی عصبانی میشن دیگه همه چی میگن تمام شد، چشار میبندن دهن باز میکنن. درست نیست. میگه اجتناب کن، بپرهیز از این که برادر مؤمنت رو عصبانی بکنی، به سختش در بیاری، بلکه پیروش باش، از اون چه که او رو خوشنود میکنه تبعیت بکن. نبین که حالا مثلا تو الان اینو نمیپسندی، او الان چی خوشش میاد همون انجام بده. ما از کف کار برای اینا روایت داریم، حدیث داریم رفیقتون رو اون طوری که دوست داره صدا بزنید، نه اون طوری که تو دوست داری. این کف کار دیگه، زیر کف هم هست. میگه نه، شما تبعیت بکن، ببین چی دوست داره، چی خوشحالش میکنه، خوشنودش میکنه رفیقت رو، همون کار انجام بده. و توتی امره، امر رفیقت رو هم اطاعت بکن. یه چیزی بده، گفت کار انجام بده، انجام بده، چون برادر مؤمنته. والحق الثالث، حق سوم چی هست؟ آخ، ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. ان تعینه، اعانت کردن. میگه کمک بکن به این برادر مؤمنت. چجوری؟ به نفسک، با جونت. همین کافیه؟ نه. و مالکه، با مالت هم حمایت بکن. و لسانه که، با زبانت هم حمایت بکن. و یده که، با دستت هم از او حمایت بکن، کمک بکن، استعانت بکن برای اون. و یده که، و رجلک، و با پاهات هم همینطوری. میخوای برادر مؤمن تو کمک کنی، با جان، با تمام وجودت، با مالت، نه یکیش. یعنی همه رو امام ریز کرده که ما فردا نگیم ما که قلبا ارادت داریم، چیکارت کنیم؟ مال چی؟ پولت کجاست؟ ما که مالم میدیم. خود زبون، چرا او جایی که باید از برادر مؤمنت حمایت بکنی حمایت نمی کنی؟ یکی از اولیاء الله اخیراً به من فرمود، برامون فلان کس رزق شهادت داشت، موضعی گرفت بر علیه یک مؤمن، رزق شهادت رو ازش برداشتن. یعنی یه شایعه پخش شد راجب یکی، بدونی که تحقیق بزنه، بدونی که دادگاه حکم بدهد، بدونی که اتفاقی بیفته، تو یقین داری او مؤمن است. من هیچ واکنشی نمیتونستم نشون بدم بعد از دریافت این جمله، که الله اکبر، تو چطور سلوک کردی که رزق شهادت رو بد دادن، حالا خودت زدی زیر روزی خودت، خدا کنین خودت میدانی زیر روزی خودت. بگه نه، با زبانت، یه جایی با دستت باید حمایت بکنی. نیاز امضا بزنی، امضا بکن. نیاز بزنی، بزن چکر رو، نترس. ببین چی مقابله، نه که بری یه مؤمن دیگری بزنی. یه جا باید بری، پاشو ای پاد برو، رفتنت مهمه. من هستم اونجا، ما در خدمتیم. نه، یه جایی باید بری. حالا میدونی ته این کارا چیه؟ یعنی شما به هم که نمیرسی دیگه، ما امام که هیچی، ته میخواد این برسه دیگه امام. شما حق ما رو ادا نمی کنید، بعد میخواید برسید حق خودتون ادا نمی کنید، میخواید به حق ما رو ادا بکنید. تازه امام داره اینا رو روش میده، میگه با ما با هم نشیم راضیم، همینایی که باید با هم دیگه رعایت کنید، نسبت به من امام هم داشته باشید، بله خیلی کار میره جلو. والحق الرابع ان تكون عینه و دلیله و مرآته. حق چهارم اینه، تو برای برادر مؤمن چشم او باشی. یعنی یه جایی اون نمیتونه ببینه، قدرت دید نداره، ندیده ظاهری، تو کمکش بکن، بهش بصیرت بده، بگو این پلان موزه که گرفتی درست نیست، من به این ادله دارم میبینم که پشت این قضیه دشمنه، حواست باشه، تو به جاش ببین، رصد بکن کار رو. و دلیل او، راه نماش باشی، یه جایی واقعا میبینی داره میری تو چاه، راه نماش باش، او این راهی که داره میری اشتباه. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملال، که در بحث مؤمنین خواه نداریم، باید پند بگیری، ملال بیاد برات که هیچی. دیدی گاهی بعضی ها رو خسته میکنن، آدم میگه آقا اصلا به من چه مربوط، به در غلطی میخواد بکنم، چرا باید کار به اینجا برسه؟
بابا خدا قرار داد، آقا راهنمای خوب، آقا رفیق خوبی داری، دلسوزه، سوادش بیشتره، عقلش بیشتره، تجربهش بیشتره، کذا کذا میگه این راه رو برو. او داره انجام میده، آن تبعیت کن. و نسبت به خودت بگو نه آقا من خودم همینطوری باش، راهنمایی بکن. نگو که آه حالا ما فایده بذار بره، بذار بره که نمیشه دیگه. و مرآته، آینش باش، بذار او تمام هم خوبی های خودش رو هم بدی های خودش رو در تو ببینه، بذار اینطوری باشه. داریم المؤمن، مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. این دوتا معنا داره، یکیش همین روایتیست که عرض کردیم. بله ما باید هم دیگر رو آینه هم دیگر باشیم، عیب هم رو ببینیم، نشون بدیم، حسن هم رو به همین کیفیت. یکیش هم اینه، مؤمن خداست، این مؤمن، مؤمن در قامت انسان است. سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار، مؤمن از اسماء خداست. یعنی من و تو باید آینه خدا باشیم، مردم ما رو میبینن یاد خدا بیفتن، خدا رو در وجود ما ببینن. و اما حق پنجم، و الحق الخامس، ان لا تشبع و یجوع و لا تروا و یضمع و لا تلبس و یعرا. میگه نکنه یه وقتی تو سیر باشی او گرسنه، تو سیراب باشی او تشنه، تو لباس بپوشی اون برادر مؤمنت لباس نداشته باشی. نکنه یه وقتی طوری باشی. اگر جامعه ایمانی هر کدوم این روایات رو برای یک یا دو نفر پیاده کنن، شاید نتونسته باشیم نسبت به هم، اما هر کی افرادی که نزدیکن بهش همینا رو فقط برای اونا پیاده بکنه، می چه گلستانی میشه. اصلا شما دیگه مؤمن گرسنه پیدا میکنی، مؤمن تشنه و مؤمن بی لباس و مؤمن بی آبرو و مؤمن با مشکل پیدا میکنی؟ پیدا نمیکنی. میگه نکنه تا این حد. لذا در پاره ای از بیانات و روایات و اخبار آمده که همین لباس پوشیدن بر قامت برادر مؤمنت، نه اینکه او فقیر باشه، دوست ما برم یه لباس برم، خدا لباس آتش بر چنین شخصی نمی پوشنه، لباس تقوا به این می پوشنه، آبروش رو حفظ میکنه، خدا ستاریت بهش عنایت میکنه. این رفیقت رو میخوام امروز سر تا پات نو کنم، چه اشکال داره؟ ما خیال میکنیم که فقط باید فقیر باشه، او که جای خودش، او که وظیفه است و تکلیف است، هیچ. اینقدر ارزش داره هدیه دادن ها اینا، تو همین وادی است دیگه. یکی از چیزایی که محبت رو زیاد میکنه هدیه دادنه، با مناسبت و بی مناسبت، بین زن و شوهر، بین رفیق، بین دوست، همینطور. و بعضیا به این مهم اهتمام دارن، یعنی مش دنبال اینه به یه بهانه هدیه ای بده، یه چیزی بده. بعضی هم 40-50 سال اصلا و ابدا آب نمیچکه از بده، هدیه بده. گفتن ولو به یک شاخه گل، ولو به یک شاخه گل، ولو یک حرف خوب رو به عنوان هدیه بزنی. میگه اصلا امروز میخوام هدیه بدم، یه حرف خوب رو میخوام بزن. اینم حق انجام بود. ولحق سادس، ان یکون لک خادمون ولیس لاخیک خادم فواجبون ان یبعثک یا تبعث خادمک فیغسل ثیابه و یصنع طعامه و یمحد فراشه. میگه اگه تو وضعیت خوبه، خادمی داری، یه کسی داری کارات انجام میده، برادرت نداره، میگه بر تو لازم و واجبه ارسال کنی، بفرستی اون رو، خادمت رو بگی برو لباساشو بشور، یعنی کاراش رو انجام بده. مثال میزنه، و یصنع طعامه، غذا براش درست کنی، نکنی گشنه بمونه. و یمحد فراشه، جاشو پهن کن، جمع بکن، رد و فتقش بکن دیگه. اگه تو دستت میرسه یه کسی داری کارات انجام بده و کسی نداره، کار انجام بده. گاهی دیدی کسی رو میگیرن کمک زن رو بچه خونه رو تمیز بکنه، این رفیقت توانش نیست خونه تکونی، یه نفر رو بگیره کمک بده، زن بچهش مریضن یا نمیتونن، یا ولی تو این کار رو داری. بو فلان یه کسی اومده خونه ما رو تمیز میکنه، همینا خیلی خوبه، چی بیاد خونه شما رو تمیز کنه؟ بفرستش، خودت هم پولیشو بده، یه حق ها. تازه اینجا هیچ معلوم نیست که سخن سر اینکه اون نداره چیزه. حالا اینجا مستاقا گفته بله اگه اون نداره شما این کار رو انجام بده. ولی حق و صابه، حق آخر، میگه که حواست باشه، کاری نکن که این رفیقت قسم بخوره برات. قبول کن حرف رو. اگه دعوتت کرد تجیب دعوتو، دعوتش رو اجابت بکن. نگو خب من الان اگه برم بعد اینم بیاد. بعضی همینطورید رفت آمد نمی کنن، چون میگن بریم بخواد بیاد. خب بعضی از این تشرفات رو ملاحظه کردید دیگه، حضرت که زیارتش کردن بعد خود عزه فرمود میگه خب ما رو دعوت کردیم ما آمدیم. یعنی اینقدر مهمه و ائمه بر خودشون لازم میدانستن این کار رو. دعوت میکنه برو، بهونه نیار. اگه مریض شد عیادتش بکن و تشهد جنازته، اگه خدای نکرده مؤمن از دنیا رفت که میره، برو تشییع جنازش. بعضی توفیق دارن در رفتن تشییع جنازه ها، بعضی هم نه خیلی بی توفیق هن. اولویت هم با تشییع جنازه هست، میگه حالا ختمش میریم، اونم خوبه، ولی در روایات اونی که هست تشییع جنازه هست که یه فصل خیلی خاصی برای اون میت هست. حالا اگه از دنیا رفت برو تشییع جنازهش، بهانه نیار. و اذا علمت ان له حاجتا تبادره الى قضائها، میگه اگر شما فهمیدی، علم پیدا کردی که یه گرفتاری داره، یه نیازی داره، برو قبل از اینی که خودش بگه، یعنی قبل از اینکه اظهار نیاز کنه، فهمیدی الان گرفتاری تو فلان موضع است، نیاز داره که باش حرف بزنی، نیاز داره بهش مشاوره بدی، نیاز داره کمک مالی انجام بدی، میفهمی الان نیازش اینه، قبل از اینی که بگی. لذا اخلاق این است که شما نیاز برادر مؤمنت رو انجام بدی. وقتی فهمیدی، مکارم اخلاق اینه که نگذاری بیان کنه، میگه حالا خودش که نگفت دیگه، ای فلانی میگفتی، بابا حیا کرد، خجالت کشید، نگذارید بگه. یعنی اصلا کلا نگذاریم کسی از اون خجالت بکشه، اظهار شرمندگی بکنه، اینا کمال دیگه، انسان به این جا باید برسه. کسی آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام تو را، گفت که آقای کمکی من بکن. حضرت هر اون چه داشت به حسب ظاهر در محضر حضرت بود به او داد. بعد اون گفت آقا وایسا، شروع کرد چه مردن. این رفیق حضرت بهش برخورد، گفت مگه طلبی داری که داری میشماری؟ وایسا آقا بشماری کم نباشه. حضرت فرمود ولش کن، آره طلب داره، آبروش گذاشت تو جلو مردم میتونی. من گفت یا ابا عبدالله، ما هم در جمع اظهار نیاز میکنیم به شما، البته در خونه شما آبرومون بدیم خیلی خوبه، اما داره امام درس میده. می قبل از این که او بیان بکنه تو مبادرت بکن به قضاء حاجت او، نگذار نیازش رو به زبان بیاره. فاذا فعلت ذلك وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایتک، اگر این کارا رو انجام دادی، دوستی خود رو به دوستی تو پیوستی و دوستی او رو به دوستی خدا. یعنی حق برادر مؤمنت رو وقتی ادا میکنی، انگار حق الله رو ادا کردی، انگار به خدا رسیدی. مگه همه ما دنبال لقای پروردگار نیستیم؟ لقا الله، لقای قبل از موت، مگه دنبالش نیستیم؟ مراتبی داره دیگه لقای پروردگار. ما نمیخوایم به خدا وصل بشیم؟ مگر نمیخوایم خدا جو بشیم؟ مگر نمیخوایم خدا جوی با حاصل بشیم؟ که گفت با خدا جویان بی حاصل مها تا کی نشینم، با یک ساعت خدا را تا خدا را در تو بینم. راهش اینه. وقتی دید که اول روایت امام فرمود اگر کسی این کار را انجام نده، خرج من ولایت الله و طاعته، خارج شده از ولایت خدا و طاعت خدای متعال. اگر ما حق مؤمن رو ادا نکنیم، خب اگر ما اینطوری تربیت شدیم نسبت به همدیگر این چنین مهرورز بودیم، یقین بدونیم وقتی اون پادشاه خوبان به حسب ظاهر بیاد، نسبت به اماممون هم همینطوری شیفتگی داریم. نداریم تربیت میشیم در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، و این توقع رو از ما دارن که ما رشد بکنیم با این تجربه ای هم که این امت داره. ما پر تجربه ترین امت تاریخ بشریت هستیم. هرچی از قبل بوده به ما رسیده دیگه، دوران اصحاب ائمه رو ما درک کردیم. و ائمه چه زجری میکشیدن بین این مردم، حکام اونایی که اذیتشون میکردن، واقعا چه سختی هایی متحمل میشد. اما ائمه چنان سختی بالای سختی هست که گاه سختی های خودشون رو نادیده میگرفتن. مثل همون موقعی که میخواستن به امام صادق علیه السلام جسارت کنن، اینا ائمه رو جسارت میکردن، زندانشون میکردن، اذیتشون میکردن، تو جمع بنابر این بود که ضایعشو بکنن، تحقیرشون بکنن. لذا مثلا حضرت رو بدون امامه با پای برهنه بارها می آوردن، در یه مجلسی می نشوندن، مجلسی که دارد در اون مجلس العیاذ بالله زبانم لال گوش شما کرد، شراب دارن می نوشن، در اون مجلس امام حضور پیدا میکنه، بعد به امام معصوم میگن آقا برای ما شعر بخوان، میخوان سبک کنن، میخوان تحقیرشون کنن. پناه بر خدا. ما ببینید چه بلاهایی به حسب ظاهر امام هادی علیه السلام، امام صادق علیه السلام، همه ائمه مسائل رو داشتن، هر کدوم به یک نوعی. می‌خواستن اون موقعی، می‌گفتن شما اگه بلدید کار خودتون حل بکنید، نمی‌خواد کار مردم رو حل کنید. می‌خواستن فکر مردم رو خراب بکنن راجع به اهل بیت عصمت و طهارت. لذا می‌ریزن خانه امام صادق علیه السلام رو به آتش می‌کشانند. حضرت رو می‌برن به دارالحکومه. بعد حالا اون اتفاقات میفته و حضرت رو مرخص میکنن. وقتی میاد منزل، یاران حضرت میان به استقبال حضرت رو که برن اونجای دلجویی کنن. میگن وقتی رفتیم خدمت حضرت دیدیم آقا دارن گریه میکنن، بلند بلندم گریه میکنه، خیلی محزون و ناراحته. گفتیم یا ابن رسول الله، آمدن دلداری بدن. میدونیم جسارت شد به شما، به ساعت شما خانتون رو آتیش زدن، ولی مثلا ما هستیم میخوان دلجویی بکنن، خونه رو درست میکنیم، وسایل میگیریم، اینا دیگه کارشون همینه، همین حرفایی که باید دلجویی بزنه. امام فرمود که من برای این قضیه گریه نمیکنم. آقا پس برای چی شما داری گریه میکنی؟ فرمود دیروز وقتی اینا ریختن خانه ما، خانه من رو به آتش کشیدن، با اینکه میدونستم اینا ماموریت ندارن به زن و بچه من تعرض کنن و من مرد خانه بودم و حضور داشتم، اما این اضطراب رو در زن و بچه میدیدم، یاد کردم از جدم ابا عبدالله که وقتی در گودی قتلگاه به شهادت رسید گفت خیمه ها رو آتش بزنید، ریختن و خیمه های ابا عبدالله رو آتش زدن، قصدشون
جون جسارت بود به اهل بیت عظمت و طهارت. چه ها که نکردن اون حرامزاده رسید گوشواره و اون که در پای فاطمه بنت الحسین بود میکشید، گفت من دختر پیغمبر هستم. گفت میدونم تو دختر پیغمبری، اگه میدانی چرا این کار رو میکنی، من انجام ندم کس دیگر انجام میدن. اینها به خود دختر پیغمبر فاطمه زهرا هم رحم نکردن. گفت معاویه خودم شنیدم صدای شکستن استخوان‌های فاطمه رو بین در و دیوار.